ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بیش از 7000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا از امروز در ایران آغاز شد. و 8 بهایی ساکن بندرعباس جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند. سلام، عصر بخیر، رضا ولیزاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 7600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته وی طی شبان روز گذشته 89 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز از 58000 تن فراتر رفته است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولان بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین وضعیت 36 شهرستان را نارنجی اعلام کرد. در خبری دیگر، واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسی از امروز در ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نخستین دوز از واکسن اسپوتنیک وی به فرزند وزیر بهداشت ایران پارسا نمکی تزریق شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد مرحله نخست تزریق واکسن بر اساس اولویت‌های تعیین شده برای کادر درمانی انجام خواهد شد.
امروز ما در 635 بیمارستان دولتی، خیریه و خصوصی که به عنوان بیمارستان‌های مرجع ما در مدیریت درمانی کرونا زحمت کشیدند، این واکسیناسیون برای اولین بار و اولین گروه در پرسنل ICU های درگیر در مدیریت کرونا و کووید 19 انشاءالله آغاز خواهد شد.
پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از کشورهای آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد برای انجام واکسیناسیون از واکسن روسی و ایرانی استفاده خواهد شد. اگرچه در طول ماه‌های گذشته نحوه ارائه اطلاعات درباره واکسن روسی مورد انتقاد نهادهای علمی بود، اما در نهایت هفته گذشته نشریه علمی لنست میزان کارایی آن را 92% اعلام کرد، اما درباره واکسنی که ایران در پی تولید آن است اطلاعاتی در دست نیست. 8 بهایی ساکن بندرعباس در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این حکم، مارال راستی، مهناز جان‌نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هر کدام به 2 سال زندان و ادیب حق‌پژوه و فرهاد امری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. در حکم دادگاه برای هر یک از این افراد 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و نیز ممنوعیت حضور در گردهمایی بهائیان نیز تعیین شده است. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. جامعه جهانی بهایی بارها این اتهام‌ها را بی اساس خوانده و اعلام کرده است که طرح اتهام‌های امنیتی علیه بهائیان در ایران تنها به دلیل اعتقادات مذهبی آنان صورت می‌گیرد. و سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با صدور یک فراخوان اقدام فوری وضعیت جسمی حامد قره‌اوغلانی فعال مدنی زندانی را خطرناک توصیف کرد و خواستار آزادی فوری او شد. این نهاد مدافع حقوق بشر خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، نوشته است که حامد قره‌اوغلانی به نوع خاصی از بیماری سر مبتلاست و نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارد. حامد قره‌اوغلانی تیر ماه امسال توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. این فعال مدنی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 14 سال زندان محکوم شده است. حامد قره‌اوغلانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این اتهام‌ها را رد کرده است. با ادامه سفر رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین هیئت وزارت بهداشت ایران به روسیه، مسئولان دو کشور بر ضرورت تحکیم روابط دو جانبه بی توجه به عوامل بیرونی از جمله رویکرد آمریکا در قبال برجام تاکید کردند. آمار گمرک روسیه نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی مبادلات تجاری میان روسیه و ایران اندکی افزایش یافته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تحکیم روابط دو جانبه محور اصلی مذاکرات رئیس مجلس شورای اسلامی در مسکو است. محمد باقر قالیباف طی سفر کاری 3 روزه طی میزگرد راههای تسهیل مناسبات اقتصادی تجاری روسیه و ایران را مورد بررسی قرار داد. در جمع شرقشناسان روس به بحث درباره جایگاه دو کشور در عرصه بین المللی پرداخت و درباره مسائل دو جانبه منطقی و بین المللی طی دیدار با رؤسای مجلسین اولیا و سفلای روسیه، دبیر کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین با وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی روسیه تبادل نظر کرد. برغم آنکه عدم ملاقات وی با ولادیمیر پوتین باعث جنجال میان جناح‌های مختلف سیاسی در داخل ایران شد، او مهمترین هدف سفر خود را انتقال پیام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهور روسیه اعلام کرد.
تأکید در این پیام بر این بود که روابط ایران و روسیه روابطی مستحکم، راهبردی و مستمر خواهد بود و هیچ تغییرات سیاسی در دنیا و نگاه‌های یک جانبه گرایانه هرگز تأثیری بر این ارتباط راهبردی بین ایران و روسیه نخواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی طی سفر به مسکو به دفعات تأکید کرد ارتباط راهبردی ایران و روسیه نیازمند تعمیق همکاری‌های اقتصادی است. دوشنبه گمرک روسیه آمار مبادلات تجاری بین المللی روسیه در سال 2020 را منتشر کرد و از آن برمی آید ایران یکی از 10 کشوری است که تجارت روسیه با آنها در سال گذشته افزایش یافته. طی این مدت تجارت دو جانبه با رشد 5.5% به 2.2 میلیارد دلار رسید. از جمله صادرات ایران به روسیه با افزایش بیش از 36% حدود 800 میلیون دلار بود. با این حساب سهم ایران در تجارت بین المللی روسیه از 0.3% در سال قبل به 0.4% ارتقا یافت. ایلیا کوس، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید آمار جدید نشان میدهد نزدیکی سیاسی باعث همگرایی اقتصادی نشده.
دید و بازدیدهای متعدد با محوریت پیشرفت اقتصادی باعث رونق تجارت نخواهد شد. مهمترین مسئله این است که ساختار اقتصادی روسیه و ایران یکسان است و در عرصه‌های بسیار معدودی می‌توانند مکمل هم باشند. هر دو به صادرات نفت و گاز وابستند و هر دو از لحاظ صادرات فناوری مشکل دارند. پیشرفت واقعی می‌تواند با فعالسازی ارتباط میان تجار خصوصی کوچک و متوسط حاصل شود، اما آنها شناخت کافی از ظرفیت‌های یکدیگر ندارند. اگر عرصه نظامی و اتمی و به تازگی بحث واکسن را کنار بگذاریم، به شعارها توجه نکنیم و بر عدد و رقم متمرکز شویم، به روشنی خواهیم دید همکاری اقتصادی بین دو کشور همچنان در سطح بسیار ناچیز و ابتدایی است.
سفیر روسیه در ایران میگوید به رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تعاملات مسکو و تهران رو به گسترش است و بعید نیست پس از چند دور تعویق نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی تا پایان سال خورشیدی برگزار شود. لوان جگاریان طی مصاحبه بریانوست درباره ادامه همکاری در ساخت راکتورهای اتمی در بوشهر توضیح داد. بر آمادگی مسکو برای امضای پیمان جدید درباره اصول تعاملات دو جانبه در صورت تمایل تهران تاکید کرد و از برگزاری قریب الوقوع رزمایش مشترک روسیه، ایران و چین در شمال اقیانوس هند خبر داد. او همچنین طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 همکاری های دو جانبه را مثبت ارزیابی کرد و گفت
همکاری های من رو به افزایش است. در بسیاری از عرصه ها همکاری می کنیم، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به تازگی بهداشتی. ایران نیازمند واکسن روسی بوده و هست و کیفیت آن را تمجید کردند و این روند تأثیر بسیار مثبت بر آینده تعاملات ما می‌گذارد.
در حالی که خرید واکسن از روسیه پیش از تایید آن توسط سازمان جهانی بهداشت واکنش‌های متضاد در ایران داشته، سه‌شنبه واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی در ایران آغاز شد. هیئت وزارت بهداشت ایران برای دستیابی به توافق درباره تولید واکسن روسی در این کشور در مسکو به سر می‌برد و درباره تحقیقات مشترک در زمینه ویروس شناسی با مرکزی که اسپوتنیک وی را ساخت یادداشت تفاهم امضا کردند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با آغاز مرحله جدیدی از محاکمه نخست وزیر اسرائیل در سه پرونده اتهامی فساد، خیانت در امانت و رشوه‌خواری، او خود را بیگناه دانست. بنیامین نتانیاهو که روز دوشنبه 20 بهمن در برابر قضات دادگاه استان اورشلیم حضور یافته بود، خواهان لغو روند محاکمه شد. در این باره گزارشی بشنویم از ایلیا جزایری.
تجمع معترضان به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نزدیکی محل اقامتش، معترضانی با لباس‌های رفتگران. آنها میگویند آمده اند خیابانها را از فساد پاک کنند.
برای از بین بردن فساد در خیابانهای اسرائیل اومدن اینجا و کار جالبی میکنند. از 8 ماه پیش اومدند و از همون موقع اینجا هستند و میگن نمیرن تا نتانیاهو بره.
تجمعی در روز از سرگیری محاکمه آقای نتانیاهو به 3 اتهام مرتبط با فساد.
امروز با وکیل مدافع نخست وزیر بنیامین نتانیاهو خبر دادم که قصد دارم 3 اتهام را متوجه او کنم.
3 اتهام دریافت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت. آقای نتانیاهو از جمله متهم است که به شاول آلوویچ، رئیس سابق شرکت اسرائیلی بیزک، 500 میلیون دلار ارائه داده تا در مقابل تبلیغات مثبتی درباره او و همسرش در شبکه‌های مجازی انجام دهد. هدایایی به قیمت بیش از 200,000 دلار از آرنون میلشان، کارگردان اسرائیلی هالیوود، دریافت کرده است. با آرنون موزیس، مالک روزنامه یدعوت آهارنوت، برای جهت‌دهی به پوشش خبری این روزنامه مذاکره کرده است. آقای نتانیاهو این اتهام‌ها را سیاسی می‌داند.
ای شهروندان اسرائیل، محاکمه امروز من تلاشی است برای به شکست کشاندن اراده مردم و سرنگونی من و جناح راست.
نتانیاهو در جریان تحقیقاتی که از او در این زمینه میشد، توانست در 4 دوره انتخابات اکثریت پارلمان را از آن خود کرده و در سمت نخست وزیری بماند. تا حدود 1 ماه دیگر قرار است باز هم انتخابات زود هنگام پارلمانی پس از شکست نتانیاهو در حفظ ائتلاف اکثریت برگزار شود که برای او هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ قانونی به خاطر اتهام‌هایی که با آن مواجه است بسیار اهمیت دارد. او چنانچه موفق به پیروزی در انتخابات شود میتواند برای دستیابی به مسئولیت پارلمانی تلاش کند، اما مخالفانش میگویند به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد.
اومدیم اینجا چون ما از قانون و نظام دادگستری حمایت میکنیم. معتقدیم که نخست وزیرمون بنیامین نتانیاهو باید مثل هر شهروند دیگه‌ای در اسرائیل محاکمه بشه. مدت زمانی بسیار طولانی از محاکمه شدن فرار کرده بود.
اتهام فساد بسیاری از مخالفان آقای نتانیاهو را در اسرائیل بسیج کرده است. البته اردوگاه طرفدارانش تا کنون پشت او را خالی نکردند، اما انتخابات آتی با توجه به تحولات سیاسی و کشمکش‌های داخل ائتلاف حاکم برای آینده سیاسی آقای نتانیاهو بسیار تعیین کننده خواهد بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران.